برادران و خواهران، دیدید حضرت آقا و شهید بزرگوار ما شهید رئیسی دغدغه معیشت شما داشت، میتونست کارهای فوری فوتی بکنه، مردم رو راضی کنه، ولی به زیر ساخت ها پرداخت. میدونست شما اهل تحملید، کارهای بزرگی کرد که به حمد الله در طی اون مدت عزاداری های این شهید بزرگوار بخشی از خدمات بازگو شد و خیلی از خدمات بازگو نشده است. و از انصاف دور می‌دارم که خدمات کابینه بعد از شهید رئیسی، خصوصا حضور اثرگذار با صلابت با اعتقاد برادر عزیز و بزرگوارمون آقای دکتر مخبر که در صحنه‌های قبل هم جزء چهره‌های موفق بودند و در مدت بعد از شهادت شهید رئیسی هم پرچم را خوب نگه داشتند و با آبرو مسیر را طی کردند تا دولت جدید مستقر بشود. برای ملت و دولت زیر پرچم ولایت پیروزی مستمر و پیروزی بر همه دشمنان خصوصا صهیونیست‌ها را مسئلت دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. امام زمانمون رو برسان، رهبرمون رو نگهدار، صهیونیست‌ها را نابود کن، مقاومت را پیروز کن، ملت ما را سرفراز بدار، خیر و برکت بر معیشتشون نازل بفرما، جوانهای ما را نجات بده، به محمد و آل محمد عاقبت امرمون را ختم به خیر بفرما.
در دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. هر آدینه سر رهت نشینم ای دوست، که روی تو ببینم ای دوست، دو دیده بارد از غم تو، تو ماه محجبینم ای دوست.
باز و مهدی تو وعده رسول مایی، تو از تبار انبیایی، گل بهار آشنایی، تو جلوه نور خدایی.
دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. یا مولا
مهدی جا،
یا مولا
مهدی جا،
یا مولا عنایتی کنی تو ما را. مولا مولا بزار غم از غم زمانه، توی سرود جاودانه، ستم برانداز سرور قلب عاشقانی.
یا مولا
مهدی جا،
یا مولا
مهدی جا،
یا مولا
سرور قلب عاشقانی. این جمعه به خاک کوچه های بیدار به شوق دیده های خونبار روانه می کنم سرشکی که مجد آید عاقبت یا
به تماشای طلوع تو جهان چشم برا، به امید قدمت کون و مکان چشم برا، به تماشای تو ای نور دل هستی هست آسمان کاه کشان چشم برا، رخ زیبای تو را یاسمن آیینه به دست، قد رعنای تو را سرو جوان چشم برا، در شبستان شهود اشک فشان دوختند همه شب تا به سحر خلوتیان چشم برا. نازنینا نفسی اسب تجلی زین کن که زمین گوش به زنگ است و زمان چشم برا. آفتابا دمی از ابر برونا که بود بی تو منظومه امکان نگران چشم برا.
غصه و غبار غم گرفته کوچه ها رو،
تیر غم نشونه رفته قلب آدم ها رو،
ذره ذره برده از دل همه قرار رو.
میشنوی ولی از آسمون همین صدا رو،
میرسه دوباره مثل معجزه بهارو، میگذره زمونه بلند انتظارو،
میشنوی دوباره استجابت دعا رو، آره میشنوی صدای مهربون یارو،
بستمون میاد یه گوشای کار بستمون میاد، یه جمله اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد.
سرد اگر شده هوای کوچه های ما، گرد غم اگر نشسته باز روی دلای ما،
غصه ها اگر که برده گرمی صدای ما،
خالی مونده کوچه از صدای بچه های ما، بی ستاره شد اگر تمام این شبای ما،
میرسه دوباره روز روشن از دعای ما،
خنده میشه باز دوباره عشق و گریه های ما، میشه زندگی پر از نسیم و گل برای ما. وقتشه که غم بره که خنده گل شه رو لبا،
وقتشه که پرشه از صدای خنده کوچه ها، وقتشه به پیچه هر کجا دوباره این صدا،
وقتشه خبر بیارن از خدا فرشته ها.
بهار روزگار خستمون میاد، یه گوشای کار بستمون میاد، یه جمله اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد.
شک نکن به مژده‌ای که از الان تو راهه،
شک
نکن که پشت این همه سیاهی ماهه،
شک نکن به نور اگر چه شب هنوز سیاهه،
شک نکن که شک به روز تازه اشتباهه،
شک نکن میاد کسی که پشت و پناهه،
شک نکن میاد عزیز مصر که تو چاهه،
شک نکن میاد امام قاسمون و بارون، شک نکن میاد قرار رفته دلان،
شک نکن که سختی ها دوباره میشن آسون،
شک نکن که میرسه
میاد آبا، بهار روزگار خستمون میاد، گره گشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه باغبانمون میاد، بهار روزگار خستمون میاد، گره گشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه باغبانمون میاد.
بله، این وعده حتمی است و امیدواریم که ما هم باشیم و بتونیم در رکاب حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به زیبایی و به کمال خدمت بکنیم. خیلی خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز و انجمند، همچون با شما از شبکه رادیوی معارف، و دعوت میکنم در ادامه هم در کنار ما باشید. به مدت 13 دقیقه برنامه روایت کتاب رو تقدیم میکنیم به همه علاقمندان کتاب و کتابخوانی.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار معاویه بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه میره که کاتبانش گزارش جنگ و برای یزید مینویسن. هر یک از آدم‌های خیمه قصه‌ای هولناک به موازات واقعی اصلی روایت می‌کنند. قصه‌ای که پرده از راز عاشورا برمی‌داره. در برنامه‌های قبل شنیدید که حارث برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که پسر کاتب کشته شده دارالحکومه در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان یزید رفت. ابوزید و دیگران که فکر می‌کردند جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاده، مشغول صحبت با هم شدند و هر کدام صحنه‌هایی از نبرد رو تعریف کردند. ماجرا رو تا جایی شنیدید که چوپان با یادآوری نوشته‌های پدرش از امام علی و فرزندان بزرگوارش گفت و از کینه معاویه به اون بزرگواران. چوپان وقتی وارد خیمه شد، کاتبی که روی تخت دراز کشیده بود به اون گفت در مدتی که اون حرف میزده همه ی حرفاشو شنیده. کاتب گفت این خبرها رو فقط کسی میدونه که یا خودش همه چیز رو با چشم و گوش خودش دیده یا از کسی که دیده شنیده باشه. کاتب چوپان رو شناخته و فهمیده بود که اون پسر کاتب اعظم کشته شده است. و حالا ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت هشتم. خیمه دور سر چوپان میچرخی، چشمش سیاهی میرفت. حس میکرد حالا که کاتب اونو شناخته کارش تمومه. کاتب وقتی حالا چوپان رو دید گفت
پیاله شیر را بردار و با خرما بخور، فقط مراقب باش نسوزی که مانند آفتاب این دشت گرم و سوزان است.
چوپان حرفی نزد. کاتب گفت
نمیخواهی از شیر گوسفندانت بخوری جوان؟
با شنیدن این حرف چوپان تو فکر فرو رفت و با خودش گفت
مگر گوسفندان مرا کباب نکردند؟ پس این شیر رو از کجا آوردند؟
چوپان تو فکر بود که با صدای کاتب به خودش اومد. راستی جوان، نوشته های پدرت را جای خوبی پنهان کرده ای یا نه؟ قبل از اینکه چوپان حرفی بزنه کاتب با خنده گفت گوسفندانت پستانهای پرشیری داشتند. معلوم است که علت را خوب میچرانی، ولی قبل از فروش باید شیرشان را میدوشیدی. مگر نمیدانی راه رفتن برای گوسفندی که پستانی پرشیر دارد سخت است؟ کاتب جرعه شیر خورد و ادامه داد: اوه، هنوز داغ است. در این 3 سال باید خوب یاد گرفته باشی که وقتی گوسفند از چرا بازگشت، یا باید شیرش را بدوشی یا بره‌ها را رها کنی تا پستان مادرشان را به دهان بگیرند. دیشب که پستان گوسفندانت را پر از شیر دیدم، گفتم قبل از اینکه زبان بسته‌ها را سر ببرند شیرشان را بدوشند. کاتب خرمایی توی دهنش گذاشت و ادامه داد: درست است که پسر کاتب اعظمی، اما هنوز رفتارت مثل پدرت پخته و با تدبیر نیست. مگر نشنیده ی غلام پسر زیاد خودش را به شکل یکی از محبان حسین ابن علی درآورد و فهمید هانی ابن عروه رئیس طایفه بنی مراد مسلم ابن عقیل سفیر حسین را در خانهش پناه داده است؟ آیا مادرت نگفته پیش غریبه ها محتاط باشی و هر سخنی را بر زبان نیاوری؟ چوپان به بیرون خیمه نگاه کرد. حارث یک چشمش به میدان نبرد بود و یک چشمش به داخل خیمه. نومان بیرون خیمه نشسته بود و همچنان سنگ به شمشیر کهنش میکشید. ابن قرزه هم دستش رو به پهلوش گذاشته و به تیرک سایبون خیمه تکیه داده بود و آروم ناله میکرد. ابو زید کنار ابن قرزه نشسته بود و سعی میکرد با پارچه ای جلوی خونروزی اونو بگیره. چوپان نگاهش رو از بیرون خیمه گرفت و با خودش گفت:
حتما تا ساعتی دیگر گردنم را خواهند زد. شاید مثل پدرم زج کشم کنند و با قطع کردن دست و پا رهایم کنند تا قضای لاش خوران شدم.
چوپان تو فکر بود که صدای کاتب را شنید. تا کی میخواهی آنجا بیستی؟ بیا بنشین جرعه شیر بنوش. با شنیدن این حرف چوپان باز تو فکر رفت.
چرا کاتب این همه به نوشیدن شیر اصرار دارد؟ شاید دلش با حالم سوخته و میخواهد در این لحظات تا آخر عمر کاری برایم کرده باشد.
با تو هم جوان، در کجا سیر میکنی؟ بیا و تا سرد نشده بخور.
با صدای کاتب چوپان به خودش اومد. خواست قدمی برداره اما نتونست. انگار پاهاش به زمین چسبیده بود. نمیتونست قدم از قدم برداره.
راستی حال اسبت طوفان چطور است؟ حتما حسابی بزرگ و قوی شده.
آه خدایا، پناه میبرم به تو. کاتب حتی نام اسبم را هم میداند. باید از همان لحظه آمدنم به اینجا که کاتب از روی تخت نیمخیز شد و با چشمان سرخش خیره نگاهم کرد، حد میزدم که اتفاقی در راه است.
فکرهای مختلف ذهن چوپان هجوم آورد.
اگر کاتب مرا شناخته است، چرا گذاشت با این چند نفر آسمان و ریسمان به هم ببافیم؟ لابد خواسته هرچه می دانم بگویم و با دست خودم گورم را بکنم.
چوپان تو فکر بود که کاتب پیاله شیر رو به سمتش گرفت. چوپان به سختی جلو رفت و پیاله رو گرفت. کاتب ظرف خرما رو به سمت اون گرفت و با خنده گفت:
نترس جوان، بنشین و با خیال راحت شیرت رو بنوش. پدرت حق بزرگی بر گردن من و برادرم دارد. ما از شاگردان پدرت در دیوان انشا هستیم.
با شنیدن این حرف چوپان نتونست رو پاش بیسته، روی تخت افتاد و پیاله شیر از دستش رها شد. ابو زید دوید توی خیمه. کاتب گفت:
چیزی نیست، ترسیده، کمی آب به او بده.
ابو زید پیاله آب به چوپان داد. شونه هاشو مالید و گفت:
نه ترس جوان، اینجا خطری تو را تهدید نمی کند.
چوپان جرعه آب خورد، بعد دست روی قلبش گذاشت و گفت:
شما که مرا کشتید و زنده کردید.
ابو زید رو به چوپان کرد و گفت:
همان لحظه ای که به اینجا آمدی و جناب کاتب تو را دید، تو را شناخت. اما باید مطمئن می شدیم که فرزند کاتب اعظم و دبیر دیوان انشا به راه پدرش است یا پاکج نهاده و جاسوس عبیدالله شده. جناب کاتب همه سخنانت را شنیده است و می داند نه چوپانی نه جاسوس عبیدالله.
ولی من واقعا چوپانم.
کاتب گفت:
تو برای من فرزند کاتب اعظمی، اما نباید کسی از این موضوع خبردار شود. اگر کسی به ماهیت واقعی تو پی ببرد، ماموران یزید بدون معطلی خونت را می‌ریزند.
کاتب به بیرون خیمه نگاه کرد و ادامه داد:
بگذارین ابلهان خیال کنن جاسوس عبیدالله هستی. این گونه برایت بهتر است، اما سعی کن در سخن گفتن دقت کنی یا هر چیزی را بر زبان نیاوری، زیرا نعمان مردی دیوانه و خشمگین است و ممکن است تیزی شمشیرش را پیش از ورود به جنگ روی تو امتحان کند. چوپان یعنی همون پسر کاتب اعظم که خودش رو در امان دید رو کرد به کاتب و گفت:
من تا به امروز شما رو یک بار هم ندیدم، اما شما نام اسب مرا هم میدانید.
من تو را در بازار دمشق دیدم، اسبت را لجام کرده و کنار مادر و پدرت چنان شاد و خندان بودی که گویا پا در میان ابرها و سر در آسمان داری. پدرت از تو و علاقت به اسبت طوفان برایم گفته بود.
حرف کاتب که تمام شد، ابوزید رو به پسر کاتب اعظم کرد و گفت:
برای من عجیب بود که پسر کاتب اعظم چوپان باشد.
پیشنهاد مادرم بود، او مرا به چوپانی گوسفندان روستاییان فرستاد. مادرم میگفت برای زنده ماندن و نیفتادن به دام جاسوسان دارالحکومه باید چهره عوض کنیم، اما همین باعث شد که سواران سپاه یزید بدون آنکه بدانند به سراغمان بیایند. مادرم اگر میدانه سواران دیروزی همانانی هستند که دنبال ما میگردند، از خیر بهای گوسفندان میگذشت و اجازه نمیداد به اینجا بیایم.
کاتب از جاش بلند شد و به نوشته ها نگاه کرد و گفت: باید به سراغ برادرم بروم، اما قبل از آن میخواهم بدانم بر تو و مادرت چه گذشته است.
روزگار سختی را گذراندیم جناب کاتب، اما نه به سختی و مصیبت فرزند رسول خدا.
پسر کاتب اعظم به میدان نبرد خیره شد و ادامه داد:
اینان اگر حسین را می شناختند راه را بر او نمی بستند و برای کشتنش صف نمی کشیدند.
پسر کاتب اعظم جرعه آب خورد و گفت:
وقتی پدرم می خواست راهی سفر حج شود، با مادرم که گریه می کرد و نگران بود حرف زد. شنیدم که سفارش می کند اگر اتفاقی افتاد و این دیدار آخرشان شد، دفتر داخل صندوقچه را به من بدهد تا برگذشته و حال خود آگاه شوم. به یاد دارم که 3 سال پیش وقتی می خواستیم در تاریکی شب از دمشق خارج شویم، پدرم قبل از هر کاری سراغ صندوقچه رفت و آن را مانند بار گرانبهایی بر پشت شتر گذاشت. در دارالحکومه چه اتفاقی افتاده بود نمی دانستم. آن شب پدرم دست پاچه به خانه آمد و به مادرم گفت هرچه زودتر نان و خرما و چند جامه بردار و آماده شو تا از دمشق بیرون برویم.
شنیدم پدرت را بیرون مکه کشتن.
خبر را یکی از روستاییان قاضریه برای من آورد. می گفت همه کاروانیان دیدن که جاسوسان دارالحکومه مردی دست و پا قطع شده و گوش و بینی بریده را بیرون مکه به حال خود رها کردند و مراقبن کسی به او کمک نکند.
بیاد دارم یزید از کمین برای شکار آهوی گریز پا سخن می گفت که فرمانده جاسوسان وارد شد و دست به سینه تعظیم کرد و گفت: خیالش از کاتب اعظم راحت باشد. فرمانده جاسوسان با آب و تاب می گفت که مثل بازی شکاری بر سر پدرت فرود آمده و دست و پای او را قطع کرده و گوش و بینی و دهانش را بریدند.
ابوزید دنبال حرف کاتب را گرفت و گفت:
آن روز من هم در دارالحکومه بودم و دیدم یزید بعد از اینکه خبر کشته شدن پدرت را شنید خوشحال شد و سراغ نوشته های او را گرفت. فرمانده جاسوسان گفت در خرجین پدرت جز کمی نان و خرما و مشک آب چیزی پیدا نکردند. یزید وقتی این سخن را شنید مثل دیوانه ها رخ به رخ فرمانده جاسوسان ایستاد و به یقهش چنگ انداخت و گفت قبل از جدا کردن دست و پایش باید نوشته هایش را پیدا می کردید.
کاش پدرم وارد دربار مردی چون معاویه نمی شد و به کاری غیر از کاتبی می پرداخت. چوپانان و کشاورزان زیادی را دیدم که بی منت این آن زندگی می گذرانند.
پدرت مردی کاربلد بود. من و برادرم هرچه می دانیم از او آموخته ایم.
جناب کاتب می دانید چه شد که معاویه بر پدرم خشمگین شد؟
آره می دانم. جرعه شیر بنوش تا برایت بگویم.
پسر کاتب اعظم پیاله شیر رو برداشت، جرعه خورد و منتظر مون تا کاتب هرچی می دونه براش تعریف کنه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده، خدا نگهدار.
پشت سر مرقد مولا رو به رو جاده و صحرا.
یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه. موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جاده نجف به کربلا، عمود 10-8.
اینجا هرکی هرچی داره نظر حسین کرده.
همه در پذیرایی از دائران 40 حسینی سهیم باشیم.
سیل جوان مرد.
مشارکت از طریق شماره کارت 6277 6070 7777 7774 و یا شماره حساب 1080 نزد بانک ملت 6277 6070 7777 7774.
یا حسین لبیک یا حسین لبیک.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، خیلی متشکرم از همه شما بابت همراهیتون با ما در این نوبت کاری. برای بنده حقیر که تجربه بسیار شیرین، دلچسب و مفیدی بود بودن در کنار شما، شریک تونسته باشیم، لحظه های خوبی رو هم برای شما ساخته باشیم. خدمتتون عرض کنم که جمعه است دوم شهریور ماه 1403 شمسی، 18 روز از ماه صفر 1446 هجری قمری، از ساعت 6 صبح برنامه متنوعی رو تقدیمتون کردیم که خوشحال میشیم نظرهای شما رو در موردشون بشنویم. لطفاً زنگ بزنید به 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و یا پیامک بفرستید به 3553. این شماره ها متعلق به روابط عمومی رادیو معارفه. اگر دوست دارید با همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما صحبت کنید، لطفاً زنگ بزنید به 162 شماره تلفن سرقمی که نیاز به گرفتن پیش شماره نداره و یا پیامک بفرستید به 3162. خب دوستان عزیز، در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهباروقی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم به مدت 27 دقیقه شنونده برنامه برای بیداری باشید. این برنامه امروز اختصاص داره به سخنرانی استاد حسن رحیمپور ازغدی با موضوع جلوه‌های دینی و مردمی 40 حسینی و بعد از اون هم انشاءالله شنونده پیام ولایت خواهید بود. روزتون بخیر.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران و خواهران سروران عزیز. اشاره به بود تمدن سازانه راهپیمایی 40 احتیاج داره به چند تا ذره‌بین رو هم انداختن به این حادثه. من توی فرصتی که مصدق دوستان هستم به 4-5 بعدی که